بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. السلام عليكم ورحمة الله. جلسة 33 سورة مباركة بقرة آيات 211 تا 215. بحث ما در آياتي بود که از منظر جامعه سازی اسلامی ما اونها رو مورد توجه قرار دادیم. در بخش اخیر مطلبی که مطرح شد این بود که جامعه سازی توأم با توفیق وقتی اتفاق میفته که وحدت و انسجام و همکاری و تعاون و همگرایی بر یک جامعه حاکم باشه. رضا در آیه 208 فرمود که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. چون جامعه سازی اسلامی برای مؤمنان هست دیگه، اگر مصالح و مواد جامعه اسلامی وجود نداشته باشه خب ما نمیتونیم جامعه اسلامی بسازیم. هم علت مادی جامعه اسلامی مؤمنین هستند، هم علت فاعلی وقائی مؤمنین و ایمان و عمل صالحه، و هم رهبری متقیان هست و پرهیزکاران هست. بنابراین خطاب به مؤمنان هست، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید و متعهد شدید که به نتایج ایمانتون عمل کنید، ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خب بعد از این مسئله که فرمود وارد قلعه مستحکم توحید بشید، وارد قلعه مستحکم پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله بشید، با تکیه بر توحید و پیروی از رهبری الهی، وحدت و انسجام برای شما حاصل میشه. شروع کرد یه سری از عوامل مشکل ساز برای وحدت جامعه اسلامی رو بیان کردن، که اولیش در پیروی از پیشنهادات شیطان بود، چون شیطان دشمن آشکار انسانها هست. وقتی خدا دستور داد که سجده کنید بر آدم، فرشتگان سجده کردند ولی ابلیس سجده نکرد و خودش رو برتر از انسان دید و همین مسئله ابلیس رو تبدیل کرد به دشمن آشکار انسان. و بنابراین اذناب ابلیس که شیاطین باشند، اینها هم در مسیر دشمنی انسان حرکت میکنند. بعد به آسیب دوم اشاره کرد که عبارت بود از لغزش های فکری و ندیدن دلایل روشن الهی، و در مرتبه سوم به یک بهانه دیگری اشاره کرد که اینها در اثر نفوذ اون وسوسه های ابلیس، که به هر حال کار ابلیس همینه که در اولین مرحله ایجاد شبهه میکنه در واقعیات، آیا واقعا این پیغمبره، آیا این ادله‌ای که آورده حالا معتبره، حالا ما که خدا رو ندیدیم، این که بعد ما خدا رو ببینیم، تو باید خدا رو به ما نشون بدی، ملائکه رو به ما نشون بدی. اینجا در آیه 211 دعوت میکنه خدای متعال مسلمان ها رو به این که از سرنوشت بنی اسرائیل عبرت بگیرن، چون انسان عاقل باهوش و متقی کسی هست که از تاریخ عبرت میگیره، از سرنوشت اقوام دیگه عبرت میگیره. میگه ببینید ما برای بنی اسرائیل آیه ها و بیانه ها و معجزات بسیار زیادی آوردیم، نعمت های زیادی به اونها دادیم، اما اونها متاسفانه، بخششون البته، گروهی از بنی اسرائیل، در قبال این معجزات و نعمت هایی که خدای متعال به اونها داد بی توجه بودن و مسیر نادرستی رو در پیش گرفتن. از حضرت موسی سلام الله علیه اطاعت نمی کردن، بهانه جویی می کردن و گرفتار عذاب الهی شدن. شما هم مراقبت بکنید که چنین اتفاقی نیفته. در چند تا آیه بعدی هم همین بحث نیروهای گریز از مرکز در جامعه اسلامی و جامعه دینی مطرحه که به هر حال در مسیر جامعه سازی اسلامی بر اساس ایمان و عمل صالح مشکلات بسیار زیادی وجود داره و شما مسلمان ها در برابر این مشکلات و این وسوسه ها، اقدامات دشمنان، اقدامات شیاطین، مسائل مختلفی که براتون مطرح میشه، جنگ های روانی که دشمن راه میندازه، باید مقاوم باشید و اگر مقاوم باشید میتوانید یک جامعه، دولت و تمدن اسلامی قوی و قدرتمندی بنا بکنید و الا اگر گرفتار هوا و هوس های دنیایی بشید و آیات الهی، قرآن کریم، معجزات، دستورات رسول الله اینها رو فراموش بکنید، پشت گوش بندازید، برای شما هم همون اتفاقی میفته که برای اقوام پیش از شما از قبیل بنی اسرائیل افتاد. حالا آیه رو من میخونم و ترجمه میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. خب خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله هست، میگه که بپرس از بنی اسرائیل، همون یهودیانی که در مدینه بودن و اطراف مدینه بودن. البته این پرسش استفهامی نیست، یک استفهام واقعی نیست، بلکه استفهام توبیخیه. یعنی از اینا بپرس که چقدر معجزه بهشون نشون دادیم، چقدر نعمت بهشون دادیم، بعد نتیجهش چی شد. کم آتیناهم من آیت بینه، چه مقدار ما دادیم به اینها از نشانه های روشن، که همون نعمت هایی بود که ما قبلا خوندیم اگه خاطرتون باشه در سوره بقره، یک فصل مفصل اختصاص داشت به ماجراهایی که بر بنی اسرائیل رفته بود و نعمت هایی که خدای متعال به اینها داده بود، هم از نعمت های مادی و معنوی. غذا میخواستن، خدا بر اینها فراهم میکرد. آب میخواستن، فراهم کرد. نجات از دست فرعون رو میخواستن، براشون فراهم کرد. نعمت استقلال، نعمت آزادی، نعمت نجات از بیگاری و بردگی و خفقان و اون جامعه سیاه و تاریک فرعونی. بعد هم نعمتهای معنوی فراوان، نعمت رهبری حضرت موسی سلام الله علیه و حضرت هارون سلام الله علیه و بعد از حضرت موسی هم که انبیاء بعدی بنی اسرائیل، حضرت داوود، حضرت سلیمان و اون حاکمیت و حکومت بسیار بسیار عظیم و برجسته. اما در عوض بعضی از بنی اسرائیل کفران نعمت کردند. بعضی از بنی اسرائیل شروع کردند به پیامبرکشی، شروع کردند به بهانه گیری. لذا می‌فرماید که اونها تبدیل کردن نعمتهایی رو که خدا بهشون داد. این بخش مقدره. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. هر کسی هم که نعمتهای خدا رو تبدیل بکنه، تغییر بکنه و ازشون درست استفاده نکنه، من بعد ما جاءته، بعد از این که این نعمتها به اونها داده شده، فان الله شدید العقاب، بعد بدانن که خدا عقابش شدید هست، خدا کیفرش سخته. بهشون رهبران الهی داده شد، به جای اینکه از این رهبران اطاعت بکنن، رفتن سراغ گوساله پرستی، رفتن سراغ مقابله با رهبرانشون، کشتن بعضی از انبیای الهی. به جای اینکه از نعمتهایی که بهشون داده شده درست استفاده بکنن، این نعمت ها رو در مسیر نادرست مورد استفاده قرار دادن. یعنی ای مسلمان ها، شما از این ماجرای بنی اسرائیل درس بگیرید. قبلا هم عرض کرده بودیم تفصیلی که در قرآن درباره ماجرای بنی اسرائیل داریم، وجه عمدش همینه که مسلمان ها این رو در مقابل خودشون قرار بدن و ازش درس بگیرند. خب در آیه بعدی یکی دیگر از موانع پیش روی جامعه سازی اسلامی بیان شده، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یکی دیگه از موانع وحدت و همگرایی و ورود در قلعه محکم جامعه اسلامی اینه که بالاخره شیطان که بیکار نمی نشیند حیات دنیا رو، زندگی دنیوی رو، مادیات رو، اینها رو برای کافران تزیین می کنه. کافر اینجا نه به معنای فقهی، کافر یعنی هر کسی که حقیقت رو می پوشونه، هر کسی که آیات الهی رو نمی بینه و تحریف می کنه آیات الهی رو. خب شیطان چگونه این کار رو میکنه؟ شیطان در اینها به چشمشون دنیا رو زیبا جلوه میده، میگه اگر شما پولدار بشید، اگر شما به قدرت برسید، همه چی حله. قیامت که نسیه هست، بهشت و جهنم نسیه هست، شما بچسبید به دنیا. هی براشون زینت میده دنیا رو. در سوره مبارکه حدید آیه 20 خدای متعال اونجا یک توصیفی از دنیا داده که خیلی زیباست. میفرماید که اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اگه زندگی دنیا رو بخواید خلاصه بکنید در پنج چیز خلاصه میشه. لعب، بازیچه هست، وقتی مخصوصا دوره کودکی انسان هست، بچه همش سرگرم بازیه دیگه. و لهوون، یکمی بزرگتر میشه، جوان میشه، سرگرمیه. و زینتون، ایام سن ازدواج و اینها میرسه، اهل زینته، اهل اینکه به سر و وضع خودش برسه و یکم سنش بالاتر میره. و تفاخرون بینکم، اهل فخر فروشی میشن، اینکه به پستی برسه، به مقامی برسه. وقتی هم که پیر میشن و تکاثرون فی الاموال والاولاد، این تفاخر بکنه به بال، به اموال زیاد خودش، فرزندان زیاد خودش، نوه‌های زیاد خودش، برخلاف مؤمن که هم اهل ایمان هست و هم اهل تقوا هست، اهل عمل صالح هست. امام سجاد علیه السلام میفرماید که حب دنیا رأس کل خطیئه. اگر کسی حب الله رو رها کنه، بچسبه به حب دنیا، دنیا رو محور انگیزه ها و حرکت خودش قرار بده، این در رأس هر گناه و اشتباهی هست. حالا این میشه مانع وحدت. یعنی وقتی که بحث حیات دنیا محور زندگی افراد شد و آخرت رو فراموش کردن، همون مطلبی که در آیات قبلی هم آمده بود، در آیه 201 و 200 اونجا فرمود که فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. عده از مردم هستن، بعضی از مردم هستن که میگن خدایا در دنیا به ما دنیا بده، کاری به حلال و حرامش ندارن، اصلا کاری هم به آخرت ندارن. وقتی هم که به آخرت میرسن میبینن چیزی نفرستادن برای آخرت غیر از گناه. اما کار درست رو گروه دوم میکنن، و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. حالا میگه اینها مانع جامعه سازی اسلامی هن، اینها گروه هایی هستند که مؤمنان رو مسخره میکنن، به جای اینکه همکاری بکنن در ساختن جامعه اسلامی، به تمسخر مؤمنان میپردازن که شما خلاصه دارید برای یک قیامت نسیه‌ای کار میکنید، باید بچسبید به دنیا. خب اگر ما بچسبیم به دنیا، اون وقت کی برای آخرت کار میکنه؟ ببینید، نگاه به آخرت فقط این بحث نیست که طرف داره کار خیر میکنه. نگاه به آخرت و توجه به بهشت و جهنم باعث میشه که تعاملات انسانها در همین دنیا انسانی بشه. اگر انسانی معتقد به قیامت نباشه، معتقد به خدا نباشه، معتقد به روز ثواب و عقاب نباشه، خب چه دلیلی داره که حقوق دیگران رو زیر پا نگذاره؟ شما با چه ابزاری کنترل میکنید که اینها حق مردم رو زیر پا نگذارن، نظم رو رعایت بکنن، به عدالت تن بدهن؟ طرف اعتقادی به آخرت نداره، بنابراین تمام هم غمش اینه که سر دیگران کلاه بگذاره، دروغ بگه، ظلم بکنه، از زیر قوانینی که هست در بره، حتی قوانین ظالمانه وضع بکنند اینها. یعنی سنگرهای قانونگذاری رو اینا میخوان فتح بکنن، سنگرهای قوه مجریه رو میخوان فتح بکنن تا به منافع خودشون برسن. چیزی که در آیه 205 فرمود: و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد. اینا اهل گناه هستن. لذا میفرماید که زین للذین کفروا، تزیین شده برای اینهایی که کافر شدند و حقایق رو میپوشونند، بیانات الهی رو نادیده میگیرند، الحیات الدنیا. مشکل اینا اینه، اینا زندگی دنیا رو اصل قرار دادن، زیبا قرار دادن. خب مگه دنیا بده؟ نه، دنیا بد نیست، خدا هم هیچ کجا نمیگه دنیا بده. این که کسی دنیا را اصل قرار بده بده، این که کسی به قیمت فراموش کردن آخرت به دنیا به پردازه بده، و الا از دنیا متجر و اولیاء الله. قبلا هم عرض کردم آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیرش بسان پشتی است. دریا خیلی خوبه اگه ما کشتی روش بندازیم، ازش استفاده بکنیم برای حمل و نقل، جابجایی مسافر، کالا، اینها. اما اگر آبو بیاریم داخل کشتی بگیم آب خیلی مهمه، خب غرق میشیم. اگر انسانی اسیر دنیا بشه، تسلیم دنیا بشه، غرق دنیا میشه. ولی اگر دنیا رو به خدمت بگیره برای اینکه آخرت خودش رو بسازه، برای اینکه به هم نوعان خودش کمک بکنه، برای اینکه جامعه پر صفا و پر رونقی داشته باشه، خب اینجا از دنیا درست استفاده شده. پس یک مسئله و یک مشکل اینا اینه که دنیا در چشمشون زینت داده شده، لذا دوچار کفر شدن، حقایق رو میپوشونن. و از همین زاویه و یسخرون من الذین آمنوا، اینا مسخره میکنن کسانی رو که ایمان آوردن. و والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، در حالی که اینهایی که اهل تقوا هستند، اهل تقوا یعنی کسانی که هم ایمان دارند و هم عمل صالح دارند، هم حسن فعلی دارند هم حسن فاعلی دارند، بر فراز اینها هستند در روز قیامت. روز قیامت که بشه و انسانها محشور بشند، اونجا اعمال متجلی میشه. اینایی که فقط به فکر دنیا بودن، میبینن نه تنها اونجا دستشون خالیه، بلکه کلی هم گناه کردند، کلی هم حق الناس به گردن اینها هست، کلی حق الله به گردن اینها هست. اما این انسانهای متقی، اهل ایمان و عمل صالح، دستشون پره. پس اینها بر فراز این دنیا گرایان میشن. ببینید، ما تو این آیات اخیر و البته از اول حتی سوره بقره و سوره حمد، همش بحث دو نوع انسانه. انسانهایی که بر مسیر صراط مستقیم دارن حرکت میکنن، مقصدشون خداست، و انسانهایی که کاری به خدا و آخرت و معاد و قیامت و اینها ندارن، فقط چسبیدن به دنیا. توی این کاروان سرا، توی این هتل فکر میکنن که اینها مستقر هستن. حواسشون نیست که اینجا هتله، اینجا اقامتگاهه، اینجا اینا مسافرن. چند روزی اینجا آمدن که استراحتی بکنن، توشهی برگیرن، دوباره به حرکت خودشون ادامه بدن. اینا فکر کردن که همینجا مقیمن، مسافر بودن یادشون رفته. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا روزی میدهد هر کسی رو که بخواهد بی حساب. ببخشید به غیر حساب، بله بی حساب. من یشا مشیت خدا هم حکیمانه هست دیگه، چون خدا حکیمه، خدا حکیمه. خب میخواد یک نکته ای رو به ما بگه. حالا کافری که چسبیده به دنیا، دنبال دنیا هست، آیا از انسان مؤمن و متقی بیشتر دنیا کسب میکنه؟ نه خیر، معلوم نیست، اینجور چیزی نیست. رزق و روزی دست خدا هست، شما برای آخرت حرکت بکن، دنیا رو هم خدا به شما میده. اما معلوم نیست کسی برای دنیا حرکت میکنه واقعا دنیا گیرش بیاد. البته خدای متعال، چنان که پیش از این هم در دعای حضرت ابراهیم اونجا بر این نکته تاکید شده بود، اونجا خدای متعال گفت در جواب دعای ابراهیم که حضرت ابراهیم وقتی فرمود که خدایا به مؤمنان از نعمتهای خودت عطا بکن، خدای متعال اونجا فرمود که من به کافران هم میدهم. یعنی خدا روزی خودش رو فقط به مؤمنان نمیده. آیه 126 سوره مبارکه بقره: و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. خدا چی فرمود؟ قال و من کفره فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. نه، من در این دنیا هم به کافران هم به مؤمنان به همه رزق و روزی میدم. بنابراین اینطور نیست که اگر کسی پابند قیامت شد، پابند دستورات خدا شد، مطیع رهبری الهی شد، انسان مثبتی شد، اهل تعاون و همکاری و ایثار و عدالت و قسط و اینها شد، دنیا رو از دست بده. خیر، این هم دنیا رو به دست میره، خدا به این هم روزی میده. خدا به همه موجودات زنده که تو این عالم هست روزی میده دیگه، حالا به انسان روزی نمیده. وقتی من و شما متولد شدیم از مادر، قبل از تولد غذای ما رو در پستان مادر خدا قرار داده بود. یعنی من هوای شما رو دارم. وقتی که شما نمیتونستید غذاتون رو تأمین کنید، من غذاتون رو تأمین کردم. الان که بزرگ شدید چه اتفاقی افتاده که رزق و روزی شما رو من تأمین نکنم؟ پس شما به دستورات خدا گوش بدید، خدا رزق و روزی شما رو تأمین میکنه. گوش هم ندید، البته در این دنیا بنای خدا بر این نیست که کسی رو از رزق و روزی محروم بکنه. خب پس این دوتا گروه و این آسیب هایی که اینها میزنن به انسجام جامعه اسلامی و وحدت جامعه اسلامی، دنبال تفرقه میرن، مهمترین مسئلهش نفوذ شیطان هست و دنیا طلبی. شیطان انسان رو میبره به سمت دنیا طلبی. دنیا طلبی باعث تمسخر مؤمنان میشه، تمسخر مؤمنان باعث رویارویی دوتا گروه میشه. یعنی به جای اینکه در یک جامعه تعاملات مثبت و گرم برقرار باشه، اعتماد برقرار باشه، همکاری برقرار باشه، زد و خورد و خشونت و دعوا و ستیز پیش میاد. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خب برخورد کافران و منافقان و مشرکان با مؤمنان، این همون چیزیه که خدای متعال به خاطر حل و فصل اون انبیای خودش رو فرستاده. لذا در آیه 213 که یکی از مهمترین آیات راهبردی قرآن کریم هست و اشاره داره به تاریخچه بشر و یکی از فلسفه های بعثت انبیای الهی و فلسفه وضع قانون و فلسفه تأسیس دولت، همین آیه 213 هست. مضمون این آیه اینه که میگه تا زمانی که مردم زندگی ساده و بسیطی داشتن، تعدادشون کم بود، خب این اختلافات هم خیلی خودش رو نشون نمیداد. احتیاج به نهادهای حل اختلاف نبود، احتیاج به دولت و حکومت و قانون و اینها به این شکل نبود. با همون ابزارهای معمولی میتونستن که این اختلافات رو حل بکنن. من برای تقریب به ذهن عرض میکنم، ببینید یک روستا رو در نظر بگیرید با یک شهر و شهرستان. مثلا الان ما برای یک روستای معمولی که مثلا 50 خانوار جمعیت دارن، 100 خانوار جمعیت دارن، این روی دهیار میگذاریم همه اموراتش رو انجام میده. یعنی شما برای یک روستای معمولی نمیدید فرماندار بگذارید، استاندار بگذارید، بخشدار بگذارید، قوه قضاییه بره اونجا دادگستری تأسیس بکنه، نیروی انتظامی بره اونجا پاسگاه بزنه، از این کارا نمیکنیم. ولی وقتی یه جایی شهرستان میشه، مثلا شهر شد، یه شهردار براش میذاریم، یک کمی تشکیلات بیشتر میشه. وقتی شهرستان شد، براش فرماندار میگذاریم، بخشدار میگذاریم، دادستان میگذاریم، دادگستری تأسیس میشه، ادارات مختلف تأسیس میشه و الاخر. حالا شهرش کوچک باشه، باز متوسط باشه، بزرگ باشه، این تشکیلات ها فرق میکنه. زندگی بشر همینطوریه. یه دوره هایی بوده مثلا از حضرت آدم سلام الله علیه تا مثلا حضرت نوح سلام الله علیه، در این دوره همون پیامبری که تو جامعه بود و عقلی که انسان ها داشتن و اون زندگی ساده ای که بود، همین کفایت میکرد برای رفع و رجوع امور. اما یه وقتی تعداد انسان ها زیاد شد، گسترده شد و روابط پیچیده تر شد، احتیاج پیدا کرد به اینکه قانون مدون و مکتوبی باشه، رهبرانی باشن که بتونن دولت تشکیل بدن، دولتی تشکیل بشه، قوه قضاییه داشته باشه، نیروی پلیس و ارتش و قوه قهریه داشته باشه، که اگر کسانی علیه جامعه اقدام کردند، علیه حقوق مردم اقدام کردند، به خاطر دنیا دوستی حقوق دیگران رو خواستن زیر پا بگذارن، خواستن دچار ستم اجتماعی بشن، جلوی اینها گرفته بشه. خدای متعال می‌فرماید که تاریخ بشر تاریخ این گونه ایه. یه وقتی مردم زندگی ساده‌ای داشتن، همه با هم در یه مسیر حرکت میکردن، خب مشکلی نبود. اما بعد اینها دچار اختلاف شدن، دچار تنازع شدن. البته اختلاف هم دو جوره، گاهی اختلافات معمولیه، خب اینا مشکلی نداره، باعث رشد جامعه هست. ما مباحثه میکنیم که مثلا اگر برای مثلا پیشرفت جامعه چه اقداماتی بکنیم خوبه. هر کسی طرح خودش رو میاره، مثلا پارلمانی هست، شورایی هست، میشینن مباحثه میکنن، اختلاف نظر، بعد آخرش یه جمع‌بندی میکنن، اون پیشنهاد دقیق‌تر رو مثلا انتخاب میکنن، بهش عمل میکنن. اما گاهی اختلافات مذمومه، اختلافات ظالمانه هست. یه کسی تکیه میکنه به انگیزه های سودگرایانه و نفع طلبانه، به دیگران ظلم میکنه، میخواد که همه منافع رو برای خودش برداره. بقیان بینهمه، یعنی ستم اجتماعی، فقط بقیان نیست، بقیان بینهم، یعنی میخواد ستم بکنه به دیگران و رانتخاری بکنه، اختلاس بکنه، چپاول بکنه، ثروت ها رو، حقوق مردم رو تصاحب بکنه. اینجا دیگه باید یه حکومتی باشه، یه قانونی باشه، یه دادگاهی باشه، یه پلیسی باشه که جلوی این ایستاد. خدای متعال میگه وقتی وضعیت بشر به اینجا رسید، ما انبیای اولوالعزم رو فرستادیم، انبیای رو فرستادیم که دیگه اینها کتاب قانون هم دستشون بود، وحی الهی دستشون بود، که بر اساس این دستورات خدا که در این کتاب آمده، شما چیکار کنید؟ بیایید در جامعه عدل رو برقرار بکنید و جلوی ظلم انسانها به همدیگر رو بگیرید، جلوی اون انسانهایی که میخوان وحدت جامعه رو بزنن، منافع جامعه رو به نفع خودشون تصاحب بکنن و تصرف بکنن، میخوان ستم بکنن به دیگران، جلوی اینها رو بگیرید. لذا از این آیه استفاده میشه که اولین بنیانگذاران دولت و پیشگامان دولت سازی در جوامع بشری انبیای الهی بودند. شهید آیت الله سید محمد باقر صدر بر این نکته تصریح داره، برخی از دیگر بزرگان و مفسران هم این نکته رو فرمودن، صاحب تفسیر تسنیم هم بر اصل این که این آیه دلالت بر تشکیل حکومت داره تصریح کرده، علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم به همین شکل. اصل تأسیس قانون و ابداع قانون به انبیاء الهی برمیگرده که با لطف خدای متعال کتاب به اینها داده شد تا بر اساس او جامعه رو اداره بکنند. خب حالا ترجمه میکنیم آیه رو، میفرماید که کان الناس امتا واحده، مردم در دوره های اولیه امت واحدی بودن، وحدت برشون حاکم بود، اختلاف نداشتن، داشتن زندگی خودشون رو در همون بساطت و سادگی اولیه پیش می بردن. همون پیامبری که بود مثل حضرت آدم، بعد از حضرت آدم انبیاء بعدی، اینها زندگی ها رو رفع و رجوع می کردن، تنظیم می کردن. اما بعد اختلافاتی پیش آمد، حالا این دیگه در آیه نیست، خب بنای آیات بر اختصار هست. اختلافاتی پیش آمد، نزاع شد، دعوا شد، و بعث الله النبیین، خدای متعال انبیای اولوالعزم رو فرستاد. این النبیین چون اولین انسان خودش پیامبر بود، بر اساس روایاتی که ذیل این آیه هست تفسیر و تعبیر شده به انبیای اولوالعزم، انبیای صاحب کتاب، چون در ادامه هم میگه که کتاب بهشون داده شده بود. پس این النبیین یعنی پیامبران اولوالعزم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی تا رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این انبیا موظف بودند که مردم رو بشارت بدن و انذار بکنن، مبشرین و منذرین. مردم رو بشارت بدن به چی؟ به اینکه شما استعدادهایی دارید، توانی دارید که اگر این استعدادهای خودتون رو به فعلیت برسانید، جای شما بهشته. شما بعد از این زندگی دنیوی یک زندگی دیگری رو خواهید داشت، شبیه کودکی که نوزادی که نمیدونم در رحم مادر هست، کسی بهش بگه که تو زندگی در رحم مادر کوتاهه، تو متولد میشی در دنیا یه زندگی طولانی تری خواهید داشت. حالا پیامبران آمدن به کسانی که در دنیا زندگی میکنن بگن که شما در دنیا مدت کمی زندگی میکنید، یه روحی دارید که اون روح شما الان داره این بدنتون رو به حرکت در میاره، وقتی میمیرید اون روح از بدن جدا میشه، به حرکت خودش ادامه میده. تلاش بکنید این روح خودتون رو به فعلیت صحیح و سالمی برسانید. که باز ما مثلا در تمثیل چطور به مادر میگیم مواظب باش، هر دارویی رو نخور، هر غذایی رو نخور که به فرزندی که در رحم داری آسیب نرسه. حالا اینجا انبیا دارن به این انسان‌ها میگن که مواظب باش، هر کاری رو نکن، هر حرفی رو نزن، هر اقدامی رو انجام نده، به مردم دیگه ظلم نکن، حقشون رو زیر پا نگذار، دروغ نگو، خلف وعده نکن، استکبار نورز، دیگران رو تحقیر نکن، دیگران رو تمسخر نکن. بله، از این حرفا میزنن دیگه انبیا، تا آخرتت خراب نشه، تا روحت آزرد خاطر نشه، تا روحت شیطانی نشه. این میشه تبشیر و انذار. مراقب باشید جهنمی نشید، مراقب باشید که میوه تلخ ندید. ببینید شما میوه میکارید، میخواهید به فعلیت برسه، میوه های خوبی به شما بده دیگه. اگه نرسید میوه های کرمویی میده، خب این به درد نمیخوره. انسانی هم که تربیت نشه، رشد نکنه، مواظب به خودش نباشه، جهنمی میشه. خب و انزل معهم الكتاب بالحق، فرو فرستاد با این انبیا خدای متعال کتاب را، کتابهای آسمانی را. پس انبیا مبعوث شدن، نبی خودش اصله، ببینید رهبر اصله، کتاب فرعه. چرا؟ چون خدا کتاب رو داده به پیغمبر، پیامبره که کتاب رو در اختیار داره، بر اساس کتاب بین مردم حکم میکنه. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا انبیاء الهی داوری کنند بر اساس این کتاب و وحی الهی و قانون الهی بین مردم، بین الناس فیما اختلفوا فیه، در اون مواردی که درش اختلاف بینشون ایجاد میشه. وقتی جامعه بزرگه، گروه های مختلف دور هم جمع شدن، اختلافاتی پیش میاد دیگه. سر زمین اختلاف پیش میاد، سر اموالی که دارن اختلاف پیش میاد، سر ارث و میراث اختلاف پیش میاد، بین زن و شوهر ممکنه اختلاف پیش بیاد، بین همسایه ها اختلاف ممکنه پیش بیاد. سر منابع آب اختلاف ممکنه پیش بیاد. خیلی چیزها، خیلی چیزها، چون منابع محدوده، خواسته های انسان ها نامحدوده، هر کسی هم میخواد که منافع بیشتری رو در اختیار داشته باشه، دعوا میشه دیگه. یه قانونی باید باشه که این دعواها رو مدیریت بکنه. لذا کتاب اینجا هم کتاب‌های آسمانی منظوره که پر از ملاک‌ها و معیارها و قوانین الهیه. البته چنان که پیش از این هم عرض کردم، در یک جامعه توحیدی قانون امر روبناییه. اول باید توحید در اون جامعه فراگیر بشه، بعد این توحید خودش رو در ارزش‌های اخلاقی متجلی بکنه، انسان‌ها متخلق بشن، ایثارگر بشن، فداکار بشن، عدالت‌خواه بشن، متواضع بشن، بعد فقه اثر میگذاره، بعد این قانون رو دیگه رعایت میکنن. اگه فقط رو قانون تکیه بشه و به اون جنبه ایمان و عمل صالح و توحید و اینها توجه نشه، نه، اینها میشن همون کافرین، مشرکین، منافقین که به قانون الهی هم تن نمیدهن. پس فرض اینه دیگه، اختلافات ایجاد میشه، انبیا آمدن، کتاب هم دستشون، میخوان بین مردم داوری بکنن، حاکمیت دینی رو تشکیل بدن، جلوی اختلافات رو بگیرن. البته اختلافاتی که مذمومه، نه اختلافاتی که ممدوحه. در هر جامعه اختلاف نظرهایی هست که خوبم هست باشه، تا مادامی که به وحدت جامعه اختلاف صدمه نزنه، اون اختلاف مشکلی نداره. مباحثه میشه، تصمیم گیری میشه، یه نظر انتخاب میشه، مبنای عمل قرار میگیره. خب این داوری که انبیا میکنن، این حاکمیت انبیا، خب باید پشتوانه دولت داشته باشه دیگه، امر خیلی بدیهیه دیگه. پس باید دولت تشکیل بدن این انبیا. ببینید پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله دولت تشکیل داد دیگه در مدینه، این سوره هم در مدینه نازل شده دیگه. دولت تشکیل داده برای چی؟ برای اینکه جامعه سازی بکنه، برای اینکه نظم برقرار بکنه، عدل رو در جامعه برقرار بکنه، برای اینکه مؤمن به وظایف دینی خودش عمل بکنه، کافر نتونه جولان بده در جامعه، مخالفین حق و عدالت نتونن در جامعه جولان بدن و نگذارن که انسانهای مؤمن به عبودیت خدا بپردازن. خب در ادامه می‌فرماید البته یه عده تو جامعه هستن که اینها به راحتی تن نمیدن به حکومت انبیا و به حاکمیت انبیا و به داوری انبیا و به قانون الهی. و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بقیان بینهم، اختلاف نکردن در این قوانین الهی مگر کسانی که داده شده بود بهشون این کتاب و این پیامبر، من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از اون که دلایل روشن برای اینها آمد، بقیان بینهم، از روی ستم اجتماعی که در جامعه میخواستن برقرار بکنند. یعنی این اختلافاتی که انبیا میخواستن داوری بکنن و حل و فصل بکنن، کدوم اختلافاته؟ آیا اون اختلافهای طبیعیه؟ نه خیر، این اختلافاتیه که علارغم ارسال و بعثت انبیا و علارغم ارسال کتاب و معجزات و بینات و شواهد روشن مبنی بر حقانیت خدا، پیغمبر و قرآن کریم و کتابهای انبیا قبلی، انجیل، تورات و صحف ابراهیم، کتابی که حضرت نوح سلام الله علیه داشته، صحف حضرت نوح، علارغم اینها همین دین رو هم بازیچه قرار میدادن. یه عده افرادی هستن که از خود دین سوء استفاده میکنن. وحی آمده، میاد یه آیه رو میگیره، یه آیه دیگر رو نمیگیره، نصف یه آیه رو میگیره، نصف دیگرش رو نمیگیره. این رو حالا به عنوان مزاح میگن، ولی ببینید مثلا کسی میگن نماز نمیخوند، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت چون خدا در قرآن کریم گفته. گفتن کجا گفته؟ گفت که خدا فرموده که لا تقربوا الصلاة، مثلا نزدیک نماز نشید. خب بابا این آیه یه ادامه‌ای هم داره، که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، کسی که مست شده در حال مستی نباید نزدیک نماز بشه. کسی که نماز میخونه باید بفهمه که چی میگه، چون نماز ارتباط با خدا هست. پس انبیا آمدن جلوی اختلافات و نزاعها و مواردی رو بگیرن که عده‌ای از اون آشنایان به قوانین الهی از روی ستم ایجاد کردن. اشاره داره به هم بحثای قبلی که داشتیم. یه عده شیطان براشون حیات دنیا رو تزیین کرده، مؤمنان رو اینا مسخره میکنن. معجزات آمده، باز به پیغمبر میگن خدا رو اما باید ببینیم. به حضرت موسی میگفتن باید خدا رو به ما نشون بدی، تا خدا رو به ما نشون ندی فایده نداره. ببینید بهانه گیری میکردن. خب البته انبیا کار خودشون رو انجام دادن، حکومت تشکیل دادن، به رفع و حل و فصل این اختلافات پرداختن. اما نباید شما فکر کنید که این تمام میشه، چون نبی که داره در چارچوب دستورات خدا عمل میکنه. انسان موجود مختاری هست. خدای متعال در آیات قرآن فرمود که ای پیامبر، تو خودت رو نباید از بین ببری که چرا اینها ایمان نمیارن. خب من اگر میخواستم همه انسان ها مؤمن باشن که اینها رو موجوداتی مثل ملائکه خلق میکردم که جز تحمید و تقدیس و تسبیح من کاری نداشته باشن. که انسان موجود مختاریه، به هر حال ویژگیش همینه که راه خیر و شر رو هر دوتا رو میتونه بره. منتها اگه راه شر رو رفت سر از جهنم در میاره، راه خیر رو رفت سر از ارتقای وجود و تعالی و تکامل و بهش در میاره. اون کسی که خودش رو در مسیر ایمان و عمل صالح قرار داد، این هدایت الهی شامل حالش میشه. شبیه بارانی که میباره دیگه، اگه بر شورزار بباره که فایده ای نداره. که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. ما بعد استعداد بهره برداری از رهبران الهی و وحی الهی و قرآن کریم رو در خودمون فراهم بکنیم. لذا می‌فرماید که فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدایت کرد خدا کسانی رو که ایمان آورده بودند، لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه، نسبت به اون چه که اختلاف کرده بودن در آن از حق، بإذنهی، بإذن خودش. یعنی اگر انسانهای مؤمن دچار اختلاف می شدن، خب وقتی که پیامبر می اومد و یا رهبران الهی یا الان کسانی که بر اساس قرآن عمل می کنن، این آدم مؤمن میگه سمعنا و اطعنا، وقتی بهش حکم رو میگن میگه چشم، اختلاف تمام میشه دیگه. چرا؟ چون این اختلاف انگیزه ستم نداشته. اما اونهایی که کفر ورزیدن، اونهایی که نفاق میورزند، اونهایی که حیات دنیا براشون تزیین شده، اینطوری نیست که وقتی حکم صادر بشه بگن چش. باید یک قوه قهریه‌ای باشه، یک پلیسی باشه، یک زندانی باشه، یک دادگاهی باشه که مجبور بکنه اینها رو بر اجرای حق، والا تسلیم نمیشن. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدا هدایت میکند هر کس را که بخواهد به راه راست، که البته عرض کردیم مشیت الهی مبتنی بر ظرفیت سازی هست که ما در خودمون میکنیم. خدا متعال میفرماید که ما همه رو هدایت میکنیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. هدایت ما برای همه انسان ها هست. حالا اینکه این شاکر میشه، شکرگزار خدا میشه یا کفر میورزه، این دیگه دست خودش هست. اگر کسی کفران نعمت کرد، خب سرانجامش بیرون افتادن از صراط مستقیمه. ولی اگر کسی شکر نعمت رو به جا آورد، یعنی اینکه در مسیر درست قرار شکر نعمت کرد، در مسیر درست قرار گرفته، کفر نعمت کرد، بیرون از راه افتاده دیگه. پس رسیدیم به صراط مستقیم. ببینید این صراط مستقیم همون چیزی بود در سوره حمد هم آمده بود، اهدنا الصراط المستقیم. اگر شما میخواید تو مسیر مستقیم حرکت بکنید، تو شاهراه حرکت بکنید، گمراه نشید، باید تابع انبیاء الهی باشید، باید تابع قرآن کریم باشید، باید تابع وحی الهی باشید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. این آیه خطابش باز با مؤمنان هست و افرادی که یه مقدار برداشت دقیقی از دین ندارن. میگه ای مؤمنان، ای کسانی که اومدید شهادتین گفتید، ایمان آوردید، با پیامبر بیعت کردید یا امروز مسلمان هستید، چون آیات قرآن که برای همیشه هست دیگه، برای امروز هم هست. ای کسی که میگی من مسلمانم، فکر نکن که همین که بگی من مسلمانم بدون هیچ امتحانی، بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ تلاشی شما وارد بهشت میشی. نه خیر، تاریخ رو بخون، تاریخ رو بخون. انسان خوب، انسان مؤمن، انسان متقی کسیه که اهل تلاشه، اهل برنامه ریزیه، اهل سخت کوشیه. انبیاء الهی رو شما در تاریخ نگاه بکن، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت محمد سلام الله علیهم اجمعین، اینها انبیای الهی بودن دیگه. اینها گلهای سرسبد آفرینش بودن. اینها زندگی هاشون چطوری بوده؟ همین مثلا میگفتن ما پیامبر خدا هستیم، تمام. مثلا حضرت ابراهیم هیچ دوچار امتحان نشد، دوچار زحمت نشد، مگر نمرود ننداختش دو آتش؟ مگر ابتلاعات فراوانی براش حاصل نشد؟ پس شمای مسلمان فکر نکن که همینطوری راحت جامعه سازی میکنی، همینطوری راحت تمدن سازی میکنی، همینطوری راحت دولت اسلامی تشکیل میدی. نه خیر، تو میخوای مستقل باشی، رو پای خودت بیستی، مستکبران عالم تو رو نمیگذارن. لذا اینها رو هشدار میده. اینها ببینید، شما مثلا تو مکه بودید چقدر شما رو اذیت میکردن. این مثل این مونه که مثلا الان ما بیاییم بگیم که ای جوانها، ای مردم ایران، قدر خودتون رو بدونید. ببینید این انقلاب اسلامی، این جمهوری اسلامی محصول چه زندانها، چه شکنجه‌ها، چه تبعیدهایی هست. امام خمینی همینطوری اعلام کرد که انقلاب میکنیم و انقلاب کرد و حکومت تشکیل شد. خیر، زندان رفت، تبعید شد، سختی‌ها رو به جان خرید. علمای بسیار زیاد، روشنفکرانی، جوانهایی، مؤمنانی، بازاریهایی، دانشگاهیانی، حوزویانی، کارگران، ببینید همه اقشار مردم، از همه اقشار مردم افرادی زحمت کشیدن تا این انقلاب ایجاد شد. پس شما امروز فکر نکنید که با بیتوجهی، با مثلا رفاه طلبی، با آسایش طلبی امور پیش میره. نه، شما دشمن دارید، کسانی رو دارید که علیه شما برنامه ریزی میکنن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما خیال کردید که همطوری وارد بهشت میشید؟ گفتید بله ما مسلمانیم دیگه، شهادتین گفتید ما مسلمانیم، بهشت به نام ما ثبت شد. ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که هنوز آنچه که بر سر کسانی همانند شما در گذشته آمده بود، خلو من قبلکم، کسانی که دیگه جارو خالی کردن الان برای شما و اونا دیگه نیستن، ابتلاعاتی که اونها داشتن، شکنجه هایی که اونها می دیدن، زحمت هایی که اونها کشیدن، مست هم البعصا و ذرا، رسید به اونها هم بعصا هم ذرا. بعصا سختی های بیرونیه، ذرا سختی های درونیه. بعصا مثل این که دشمن بهشون حمله کرده، موسی فرعون باهاش جنگ داشت دیگه، رسول الله ببینید با ابو سفیان ها، ابو لهب ها، ابو جهل ها، مشرکان مکه، خب اینا نمیگذاشتن که حضرت به وظایف خودش عمل بکنه. نهایتا هم که خواستن بکشنش، که خب حضرت جان خودش رو به دستور خدای متعال در کف دست خودش گرفت و با اون روشی که میدانید از مکه خودش رو نجات داد و آمد مدینه به لطف الهی. ذرا مشکلات درونیه، گرسنگی ها کشیدن، تشنگی ها کشیدن، بیماری ها کشیدن، جراحت ها برداشتن، اینا میشه ذرا. و زلزلو، اینا بعضی وقتا زلزلو متزلزل میشدن دیگه، داشت همه چی یعنی بر سرشون خراب میشد. در داستان حضرت موسی سلام الله علیه اونجا داره که وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو از شر فرعون نجات داد، آورد لب نیل، فرعون هم با ارتش دنبال اینها بود. اینها داشتن قالب تهی میکردن، به حضرت موسی گفتن که آقا رسید، تمام شد دیگه، عجب اشتباهی کردیم. ولی حضرت موسی سلام الله علیه با طمأنینه به اینها گفت که ان معی ربی سیهدین، نگران نباشید، خدای من، رب من با منه، خودش راه رو به ما نشون میده. اون لحظه آخر فرمود فضرب ازرب به عصاک البحر، موسی عصای خودش رو بزن به دریا، زد و اون راه براشون باز شد. و زلزلو، اینها متزلزل شدن، خیلی زیر و رو شدن، دچار سختی شدن. حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، تا اون پیامبری که داشتن و کسانی که به اون پیامبر ایمان آوردن میگفتن متا نصر الله، خدا، خدایا یاری تو کی میاد، چون یقین داشتن به یاری خدا. خدایا ما تعدادمون اندک، جمعیتمون کم، امکاناتمون کم، دشمن انبوه زیاد، امکانات زیاد، قدرت زیاد، هر لحظه ممکنه که بر ما غلبه بکنه، نصرت تو کی میاد؟ خدا جواب میداد الا، آگاه باشید، ان نصر الله قریب، نصرت خدا نزدیکه، هیچ نگران نباشید. پس امتهای پیشین یه همچین شرایطی داشتن. شما شرایط خودتون رو با اونها مقایسه بکنید، شرایط شما که خیلی بهتره، شما دارید با آرامش زندگی میکنید، تو خونتون هستید، غذاتون رو میخورید، استراحتتون رو میکنید. یا آمادگی البته باید داشته باشید دیگه، هر جامعه ای باید ارتشی داشته باشه، پلیسی داشته باشه، نظمی داشته باشه، حساب و کتابی داشته باشه، باید از پیامبرتون، از رهبرتون اطاعت بکنید، حواستون به دشمنانتون باشه. اینطور نیست که حالا یه کسی گفت من مسلمانم، بگیم تمام، آقا بهشت دو قبضه برای شماست، بدون آزمایش، بدون ابتلا. خب این بحث تا اینجا تمام، یعنی بحث انسجام و تفرقه تمام. طی این آیات ما متوجه شدیم که برای جامعه سازی وحدت و انسجام لازمه، در آمدن در فرمان برداری از خدا و رهبر لازمه، ادخلوا فی السلم کافه، پرهیز از دشمن لازمه، شناخت دشمن لازمه، گرفتار تفرقه نشدن لازمه. اصول مختلفی اینجا بیان شد. حالا در آیه 215 برمیگرده به بعضی از و آیات بعدی هم البته همینطور، بعضی از قوانین و مقررات دیگری که در جامعه اسلامی باید برقرار باشه، و بخشی از این قوانین و مقررات هم در قالب پرسش هایی که مردم از پیامبر صلی الله علیه و آله داشتن بیان میشه. اگه خاطرتون باشه در آیه 189 هم یه سوالی مطرح شد اونجا، یسالونک عن الاهله، که بعد از اون وارد بحث حج و اینها شدیم و وارد بحث جهاد و جنگ و دفاع شدیم. اینجا هم بحث سوال مردم هست از رسول الله صلی الله علیه و آله درباره انفاق. خب این نشون میده که در جامعه بحث انفاق بوده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله تاکید داشتن که به افراد بی خانمان، افرادی که غذا نداشتن، خونه نداشتن، جا و مسکن نداشتن، به اینها رسیدگی بشه. چون خب یه تعدادی از مکه هجرت کردن، آمدن مدینه که بهشون مهاجرین گفته میشد و اینا هیچی نداشتن، یعنی مشرکین اجازه نداده بودن که اینا چیزی با خودشون بیارن به مدینه. خب مردم مدینه که به عنوان انصار ازشون یاد میشه خیلی محبت کردن، خیلی ایثار کردن، پیمان و اخوت منعقد شد، هر کسی که در توانش بود یه خانواده از این خانواده های اسلامی رو می برد در خونه خودش. بحث اصحاب صفه مطرحه، یه جایگاهی در مسجد مشخص شد که یه افرادی گرسنه‌ان، سرپناهی ندارن، اونجا باشن که جلو چشم پیغمبر صلی الله علیه و آله که بهشون رسیدگی بشه. این بحث ها به هر حال مطرح بوده. لذا یکی از سوالات مردم هم همین بود. یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین واليتامى والمساکین وابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. ای پیامبر، میپرسن از تو که ماذا ينفقون، چی لازمه که انفاق بکنن، چه چیز را انفاق بکنن. خب جوابی که اینجا داده شده جواب خیلی جواب فنی و حکیمانه ای هست. هم خدای متعال در پاسخ به پیامبر میگه که بگو خیر رو انفاق بکنن، یه چیزای به درد بخور رو انفاق بکنن، اموال به درد بخور رو انفاق بکنن، نه اموال به درد نخور رو. و هم این که راهبرد انفاق رو میگه، اولویت ها رو میگه. وقتی میخواید انفاق بکنید به چه کسانی رسیدگی بکنید و انفاق بکنید. قل، بگو ای پیامبر، ما انفقتم من خیرن، اون چه که شما انفاق میکنید از خیر، یعنی اون اموال به درد بخور، فللوالدین، در وهله اول به والدین خودتون رسیدگی بکنید، در وهله دوم والاقربین، به اقوام و بستگان و نزدیکان خودتون، در مرحله سوم والیتاما، یتیمان، یتیمان نیازمند، در مرحله چهارم مساکین، بینوایان نیازمند، در مرحله چهارم و ابن السبیل، کسی که از شهر و دیار خودش پا شده اومده به شهر و دیار شما و هیچ امکاناتی الان نداره، حالا میخواد اینجا بمانه یا میخواد از اینجا بره یه جای دیگه، یعنی ممکنه مسافر از اینجا آمده میخواد جای دیگه ای بره به هر دلیلی چیزی نداره، یا اینکه نه آمده و میخواد اینجا مستقر بشه. و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. هر چه شما بکنید از کار نیک خدا بهش آگاهه، خدا میدونه، یعنی خدا میدونه شما چه چیزی رو انفاق کردید، این چیزی رو که انفاق کردید خیر بود یا نه، مال به درد بخور بود یا نه. اگه خاطر شریفتون باشه ما در آیه 177 اونجا هم در باب انفاق مطلبی آمده بود، فرموده بود که و آت المال علی حبهی ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی اموالی رو که دارید علی رغم اینکه اینها رو دوست دارید انفاق بکنید. یه چیزی که کهنه شده و دیگه بهش به درد ما نمیخوره و ما بهش اظهار به اصطلاح احتیاجی بهش نداریم، حالا اینو انفاق بکنیم، این خیلی کار مهمی صورت نگرفته. پس هم آیه سوال اونا رو جواب میده که چی انفاق کنن، وسایل به درد بخور، مالهای نیکو رو، مالهای نیکوتر رو انفاق بکنن، و هم اولویت‌های انفاق بیان میشه. البته شاید بتونیم اینطوری هم بگیم که این اولویت‌هایی که اینجا برای انفاق بیان شده اولویت‌های فردیه، چون افراد از پیامبر سوال میکردن. شما به عنوان فرد وقتی میخوای انفاق بکنی نظام اولویت بندیت باید اینجور باشه: اول والدین، بعد اقوام و بستگان، بعد یتیمان. البته ممکنه که یتیمان اقوام ما باشن، خب تو همون گروه دوم هن دیگه، بعد مساکین و بعد هم مثلا ابن سبیل، افراد درمانده، افرادی که بالاخره تو شهر و دیار ما هستن و چیزی ندارن. عرض کردم حالا ممکنه مسافرن میخوان برن، یا نه مسافریست که آمده دشمن نگذاشته وسایل خودشو بیاره، آمده اینجا هیچی نداره، مثل مسافره دیگه، یعنی نه خونه داره، نه زندگی داره، نه امکاناتی داره، هیچی نداره، حتی پولی هم نداره که غذایی برای خودش تهیه کنه و مصرف بکنه. بر همین اساس ما ممکنه که اینطور بتونیم بگیم که دولت هم، دولت اسلامی هم وظایف انفاق داره، منتها دولت هم باید برای انفاق خودش راهبرد داشته باشه. یعنی یک دولت وقتی میخواد به محرومان کمک بکنه باید راهبرد داشته باشه. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا میخواییم که بیم یارانه بدیم، خب به چه کسانی یارانه باید داده بشه؟ میخواییم بسته معیشتی و حمایتی بدیم، به چه کسانی باید داده بشه؟ این باید افراد نیازمند رو طبق یک اولویتی در نظر بگیره، اول، دوم، سوم، چهارم، اینجوری. مثلا کسانی که نیازهای مربوط به حوزه تغذیه خودشون رو نمیتونن تأمین بکنن، بگیم اینا در اولویت. کسی که نیاز خودش به مسکن رو نمیتونه تأمین بکنه، کسی که نیاز خودش رو به مسائل سلامت نمیتونه تأمین بکنه، مریض میشه، پول نداره، بیمه نشده، به نظر میرسه که اون نیازهای اصلی و اساسی در عرصه مسکن، خوراک، پوشاک، سلامت و حتی تشکیل خانواده، یک کسی به سن ازدواج رسیده نمیتونه ازدواج بکنه، امکانات لازم رو نداره، اینها حتما باید در اولویت راهبردی دولت اسلامی برای انفاق و تأمین مایحتاج باشه. این انفاقی هم که اینجا آمده هم از انفاقهای مستحب و واجب هست، یعنی لزومی نداره که ما این رو منحصر بکنیم فقط به انفاق مستحب یا واجب. البته در این سوره مبارکه و در دیگر سوره های قرآن کریم باز هم ما با بحث انفاق مواجه خواهیم بود، از جمله در همین صفحه بعد آیه 219 دوباره سوال کرده که و یسالونه که مازا ينفقون، یعنی عین همین سوال تکرار شده و پاسخ البته فرق کرده که میگه قل العفو، بگو عفو رو انفاق بکنید، که عفو رو دو جور معنا کردن که اشکالی هم نداره، هر دوتا میتونه درست باشه. عفو یعنی هم اموال اضافه خودتون رو انفاق کنید، خونه اضافه ای اگه دارید، پول اضافه ای دارید، غذای اضافه، گندم اضافه، و هم میتونه عفو باشه اگه هیچی ندارید، مهربان که هستید، بلدید مهربانی بکنید، یه لبخندی بزنید، یه کسی رو مثلا عفو بکنید اگه کار بدی نسبت به شما کرد، عفوش بکنید، اینم میشه انفاق. چنان که بعضی ها در همین و ما تفعلوا من خیرن فان الله به علیم هم این تعبیر رو فرمودن، گفتن و ما تفعلوا من خیر، یعنی حالا این مواردی بود ما گفتیم، بیش از این هم شما اگر کار خیر، هر کار خیری از دستتون برمیاد، سواد داری، یک چیزی رو بلدی، خب به کسی که بلد نیست یاد بدی، اینم میشه انفاق. و بعضی هم گفتن که یسالونه که مازا ينفقون در این آیه جواب داده نشد، یعنی اینا گفتن چی انفاق کنیم، خدا میگه که به کی انفاق کنید، که ما این رو دقیق ندانستیم. به نظر ما هم به سوال پاسخ داده شد هم به مطالب بیشتری پرداخته شد، گفت که خیر رو انفاق بکنید، چیزایی به درد بخور رو انفاق کنید، بعد فرمود به چه کسانی انفاق بکنید. خدایا ما رو اهل انفاق قرار بده، خدایا ما رو در امتحانات و ابتلاعات موفق و سربلند قرار بده، خدایا به ما توفیق بده معرفتمون به قرآن کریم، مکتب اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشه، زندگیمون، سبک زندگیمون، اختلافاتمون، نزاهامون بر اساس قرآن و قانون تو فیصله پیدا بکنه، خدایا به ما توفیق بده تسلیم فرامین تو باشیم، تسلیم قرآن باشیم، تسلیم رهبران الهی باشیم، تسلیم پیامبر باشیم، تسلیم ائمه باشیم، به فقیه جامع و شرایط که در عصر غیبت و غیبت امام زمان ارواح نافدا ولایت دادی، نیابت دادی، به دستوراتش عمل بکنیم. خدایا ما رو گرفتار دنیا به قیمت از دست رفتن آخرت نکن، دنیای ما رو مقدمه و زمینه ای قرار بده برای اینکه آخرتمون رو بهاش آباد بکنیم. به ما توفیق بده از تاریخ و سرنوشت امتهای پیشین درس عبرت بگیریم، برای زندگی خودمون به کار ببندیم. خدایا به ما توفیق بده جامعه سازی اسلامی رو حول دستورات تو، قرآن کریم، رهبری الهی و و قانون الهی ساماندهی بکنیم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.